اراده خاص رو گفتیم. یه بحث ضمنی مونده که خیلی نکته خاصی هم بفهم. نه من این نداره حالا صوت که. خب بسم الله نگفتیم گفتیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث اشتراک و ترادف با توجه به مطالبی که تا حالا خدمتون عرض کردیم نکته خیلی جدید و خاصی ندارد و کاملا هم روشنه که ممکنه یک لفظ طبق مبنای آی صدر بین یک لفظ و دو تا معنا قرنعکی ایجاد بشه. اینا یه عاملیه که ممکنه انسان فرضی تصور کنه و یک عامل واقعی داره. عامل فرضیشی که آقا بالاخره لفظ کم آوردن و احتیاج داشتن این که یک لفظ رو در چند معنا به کار ببرن. عامل واقعیش هم یکی الفاظ ابتداءن در قبایل مختلفی وضع شده است برای این معنا. وقتی قبایل عرب تشتت داشتن اون زمان هم خیلی اینجوری نبوده که مثل الان ارتباطات خیلی قوی باشه. اینجوری بوده که هر قبیله تو شهر خودشون زندگی می‌کردن. توی عربستان سالی 2 تا 3 تا بازار مشهور به تعبیر دیگه کل کشوری برگزار می‌شد، مثلا بازار اوکاز و بازار چی و چی. بعد همه اون زمان جمع میشن توی بازارها یه عده شعر می‌خوندن، مردم با هم صحبت می‌کردن. ارتباطات بین قبائل غالبا محدود به یک فرضهای خاصی بوده. یه عده تو سفر برن تو اون مسیرشون از مسیر باشه که یه قبیله سر را وجود داره، حالا 2 ساعت با اونها یک صحبتی بکنن. ولی عموما شکل گیری و تنوع کلمات تو زبان بر اساس نیازهای داخلی بوده. این به عربستان ربط نداره، تو کشور خودمون هم همینجوریه. شما می‌بینید یک سری الفاظ در یه جاهایی در استعمالای مثلا ماها مثلا به مثلا این میوه خربوزه عموم ما میگیم خربوزه، مثلا یزدیا بیگیم میگن خیار، ما به یه میوه دیگه میگیم خیار، اونا میگن خیار سبز. لذا میبینید که به مرور زمان یک الفاظ متعدد شما میبینید یا مشترکاتی که ایجاد میشه. یه قبیله یک لفظ در یه معنی به کار میبردن، یکی دیگه در یه معنی دیگه به کار میبردن، باعث میشه بعد کم کم از استعمالات وضعهای همدیگه مطلع بشن و کم کم وقتی یه مقداری مثلا بین المللی تر میشده زبان، این باعث میشه که هم اشتراکاتی پیش بیاد هم ترادفاتی. یه لفظ رو یه عده برای یه چیزی وضع میکردن، یه عده برای چیز دیگه وضع میکردن، این باعث میشود که اینجا یه لفظ مشترک بین دو تا معنا بشه و ممکن هم از اون طرف باشه. برای یه معنای ما یه لفظ رو وضع میکردیم، یه عده دیگه یه معنای دیگه رو وضع میکردن که ممکنه ترادف پیش بیاد. بلکه کم کم آگاه میشدن از اوضاع هم دیگه، براشون اینجوری پیش میومده یه لفظ چند تا معنی پیدا میکرده، یا عرض کنم خدمت شما برای چند معنا یک لفظ رو وضع میکرد، حالتهای مختلف بوده. در هر دو صورتش خیلی امر شایعی هم بوده. خب آی صد این لفظ رو باز نکردن اینجا برای که بتوانن اشتراک و ترادف رو توضیح بدن. میخوان بنابر مبنای آی خویی اشتراک و ترادف رو توضیح بدن و میخوان بگن که بنابر مبنای آی خویی یه مقدار اشتراک و ترادف احتیاج به دقت بیشتری دارد. بنابر مبنای وضع و مبنای قرنعکید، یعنی وضع به معنای اعتبار و وضع به معنای قرنعکید، در مقام هیچ مشکلی وجود ندارد. آنچه مقدار احتیاج به تأمل دارد بنابر مسلک تعهده. تو عبارات آی خویی تعهد جورهای مختلفی تصویر شده. یه موقع ایشون میگه که آقا واضع متعهد میشود که این لفظ رو به کار نبرد مگر زمانی که قصد تفهیم این معنا را داشته باشد. من متعهد میشوم که لفظ آب را به کار نبرم مگر زمانی که قصد تفهیم معنای مایع سائل خاص رو داشته باشم. درسته؟ خب اگه تعهد رو اینجوری تصویر بکنیم، خب معلومه که دیگه باز استعمال لفظ در معنای دیگر میشود محال، یعنی اشتراک میشود محال. من متعهد شدم که لفظ شیر را استعمال نکنم مگر زمانی که قصد تفهیم معنای شیر خوراکی رو داشته باشم، پس حق ندارم لفظ شیر رو استعمال کنم برای فهماندن معنای شیر آب. درست شد؟ خب اگرم یه جور دیگه آمدیم گفتیم، بگیم من متعهد میشوم که هر وقت میخواهم این معنا رو بفهمانم از این لفظ استفاده کنم، باز ترادف میشود محال. پس بنابراین حق ندارم برای فهماندن این معنا از لفظ دیگری استفاده بکنم. درست شد؟ حالت اول من متعهد میشوم هر وقت این لفظ رو استعمال نکنم مگر برای فهماندن این معنا. درست شد؟ خب اگر اشتراک می شود دیگه، پس شما نمی شود این لفظ استعمال کنی برای فهماندن معنای دیگر. یه موقع میگه هر وقت می خواهم این معنا را به ذهن مخاطبم القا بدم از این لفظ استفاده می کنم. اینجا اشتراک معنی نداره ها، چون یک معنای دیگر هم متعهد شده که هر وقت معنای شیر آب رو هم میخوام استفاده کنم از این لفظ استفاده می کنم. پس اینجا اگر در فرض دوم دوتا عرض کنم معنای ترادف رو شما اشتراک دیگه مشکلی پیش نمیاد. یه بار متعهد میشه که هر وقت میخوای معنای شیر رو شیر خوردنی رو بفهمونی از لفظ شیر استفاده کنی، یه موقعی میخوای بگی که هر موقعی میخواهم معنای این وسیله باز و بسته کردن آب رو بفهمانم از لفظ شیر استفاده میکنم. این میشه دو تا تعهد مستقل، مشکلی ندارد. ولی مشکلش این میشود که دیگه باز ترادف ممکن نیست، چون شما مقید شده بودی که هر وقت خواستی لفظ محبت رو بفهمونی از واژه محبت استفاده کنی، پس حق نداری از واژه دوستی یا عشق استفاده بکنی. درست شد؟ پس بنابراین ترادف مشکل میشه. راه حلش هم اینه، یه مسئله خیلی مشکلی هم نیست. راه حلش اینه که تعهدای عرض کنم خدمت شما آره دو طرفی انجام بدی. بگی من متعهد میشوم که لفظ شیر را به کار نبرم مگر زمانی که قصد تفهیم معنای این یا این یا این رو داشته باشم. یا به این که من متعهد می شوم که هیچ وقت هر وقت می خواهم این معنا را به ذهن مخاطب القا بکنم قصد تفهیم این معنا را دارم از این لفظ یا این لفظ یا این لفظ استفاده کنم، یا برای فهماندن معنای محبت یا از لفظ حب استفاده کنم یا عشق استفاده کنم یا دوستی استفاده کنم. درست شد؟ خب حالا البته باز باید این توجه داشته باشید همه این حرفای ما بنابر این مبنایی که در ذهن خیلی ها هست که ما چیزی به عنوان اشتراک و ترادف در زبان داریم. اگر کسی آمد گفت اینجوری نیست و مثلا مخصوصا در مورد ترادف که خیلی ها نمیپذیرن که میگن هر لفظی که برای یه معنای گذاشته میشود یه خصوصیات خاصی دارد در خصوص ترادف، بعضی ها ترادف در زبان رو نمیپذیرن، میگن شما درسته میگید محبت و دوستی در علاقه داشتن اینا یه مقدار شبیه به همن، ولی در حیطه‌های کاربردی اینا شبیه به هم نیستن. یه بنده خدای نقل میکرد میگفت اول انقلاب بود یکی از کشتی‌های آمریکایی رو گرفته بودن، حالا یه آقایی رو فرستادن که بره اونجا بشینه با یه بنده خدا، ظاهرا علی جوگی نقل میکرد شاید طلبه ای هم بوده، رفته بوده که بره بشینه اونجا صحبت کنه و این سوء تفاهم رو حل کنه. یه بنده خدا رفته اونجا نشسته بوده کنار این از کنم کاپیتان کشتی، میخواسته باهاش همینجوری که صحبت بکنه میخواسته بگه ما بالاخره به شما علاقه داریم، اینجوری نیست با شما دشمن باشیم، میخواسته مثلا بهش بگه آی لایک یو، بهش میگه آی لوف یو. انقدر او بنده خدا خندش میگیره کاپیتان یه چند دقیقه همونجا خودشو چیز میکنه، از آخر نمیتونه پا میشه و میره بیرون دیگه، اون نمیتونه تحمل کنه مجلسو. خب در صورتی دیگه خب مشخصه دیگه این لاف فقط برای محبتای خیلی خاص بین زن و شوهر و نهایتش پدر و فرزند به کار میره دیگه، اینجوری نیستش که دو تا دوست که همدیگر رو دوست دارن مثلا از این لفظ استفاده کنن، لفظ بدل خودمون داره. لذا این فضا هست تو هر زبانی هم هست، یعنی تو زبان فارسی خودمونم اینجوری نیستش که شما به مثلا بچت میگه عشق منی و همسرت میگه عشق منی، و الا اصلا خدمت شما به رفیق چیزی که دو تا دوست با هم دیگه نمیگن تو عشق منی، هیچ وقت از این لفظ به کار نمیبرن. تو هر زبانی هم همینجوریه، میگن دوستت دارم، ابراز محبت میکنن. هر لفظی توی هر زبانی یه سری خصوصیات معنایی داره. حالا این دقیقاً خیلی این رو قائلن و برای هر دو تا لفظ که نگاه کنی یه سری تفاوت‌های معنایی رو قائل میشن. البته این ممکنه توی کتاب‌های ادبیات درست باشه، ولی واقعاً در لسان عرف ما خیلی وقتا مثلا محبت و دوستی رو جای هم من دوستت دارم عرض کنم خدمت شما یا من به شما محبت دارم، اینها شاید لفظ مخصوصا که خیلی وقتا یه لفظ توی زبان هست هم معناش از یه زبان دیگه مثل زبان عربی میاد و بسیار هم پرکاربرد میشود. خود زبان فارسی ما یه علت اینه که توش مثلا معانی مترادف زیاد وجود داره، یه علت زیاد ترادفات اینه که یه معنایی تو زبان فارسی داشتیم از اول، بعد آمده ما به ازایش از زبان عربی آمده تو زبان فارسی اونم استعمال میکنیم. شاید دوستی فارسیه محبت عربیه، ولی حالا که آمده از هر دوتاش هم استفاده میکنیم. فعلا لفظ محبت هم جزء الفاظ زبان فارسی شده، دوستی هم جزء الفاظ زبان فارسی شده. لذا خواستم بگم تحلیل این پدیده‌های معاصر بسیار مفصلیه که بحث‌های زبانشناسی خیلی به درد ما هم الان نمیخوره، محل استفاده ما نیست. خب پس بنابراین نکته‌ای که آیسد اینجا در مورد اشتراک و ترادف بیان فرمودن همین بود. الاشتراک و ترادف لا شک فی امکان الاشتراک، هیچ شکی نیستش که بالاخره اشتراک حداقل بنابر مبنای ما خیلی روشنه. اشتراک چیه؟ هو وجود و معنیین للفظ واحد. یه لفظ واحد مثل لفظ شیر 4 تا 5 تا معنا داشته باشه. و یه نکته دیگه هم می‌خواستم بگم، اینم بهش دقت کنین، اینه که شما مثلا لفظ عین رو میدید تو زبان عربی نگاه می‌کنید، میگن آقا 70 تا معنا داره، درست شد؟ خیلی وقتا وقتی رجوع می‌کنیم می‌بینید اینها در واقع خلط مفهوم به مصداقه، یعنی یه معنای جامع‌تری بوده، مصادیق متعددی داشته، توی استعمالات استعمال رو با معنا خلط کردن. مثلا اگر شما گفتید، مثال میزنم ها، کار نکردم اینو که بخوام بگم قطعا اینجوریه، ولی به نظر میسه بعید نباشه که مثلا اگر لفظ عین رو عربا به کار میبردن برای هر چیزی که ارزشمنده، درست شد؟ برای شیء ارزشمند لفظ عین رو به کار می‌بردن. ببینید همین لفظ عین رو برای طلا که ارزشمنده به کار می‌برن در موارد استعمال با قرینه مشخص میشه. آمدن گفتن که استعمال در طلا شده ولی به عنوان مصداق، نه به عنوان معنا، ولی آمدن این رو معنا گرفتن. یعنی آنچه در کتب لغت ذکر می‌شود هم ممکنه معنای مجازی باشه، هم ممکنه استعمال در مصادیق باشه. یکی از مثلا میگه که آقا مثلا انسان در چی به کار می‌ره؟ میگن انسان در مثلا یعرب ابن قحطان کار میده. چرا؟ چون پیغمبر فرمودن که این لغت رو انسانی وضع کرده است و ما میدونیم مراد از انسان اینجا یعرب ابن قحطان بوده. خب این واقعا استعمال لفظ انسان کردیم در معنای یعرب ابن قحطان و قصد تا دلتون بخواد تو کتب لغت از چیزا پیدا میشه. این رو در معنای طلا به کار بردن به عنوان شی ارزشمند، در نقره به کار بردن به عنوان شی ارزشمند، یا ممکنه مثلا شی این رو به کار میبرن در هر چیزی که بهره‌وری زیادی داره، جوشش زیادی داره، یعنی برکت فراوانی داره. خب این رو به عنوان و ارزش فراوانی داره. در چشم به عنوان که یه عضو خیلی با ارزش در عرض کنم خدمت شما بدن انسان، شما دیگه از دعاهایی که میکنید همیشه در مورد سمع و بصر میگن وجعل هما وارثین منی دیگه، یعنی آخرین عضوی که از بدن من ازش روح خارج بشه و ببینه چشمه. یعنی اینقدر چشم در نزد مردم این دعای دیگه، چقدر تا حالا تو دعای مختلفی رو میبینید، یعنی که حتما میگید آقا چشم من باشه تا زمانی که خودم بمیرم بعد چشمم بره، پس من میشه جز ارزشمندترین اعضای بدن انسانه. خب ممکنه از این باب لفظ عین در موردش به کار رفته، یا در چشمه به خاطری که اونجا جایی که آب خیلی کم بوده یه برکه آب ارزشمند بوده، چی برسه به یه جایی که خودش جوشش آب و برکت داره که دائما آب میده. روی یک برکه آب پیدا میکردن عربا اونجا مدت‌ها ساکن میشدن، برای خودشون چادر میزدن، در واقع خودش اونجا میشده شهرشون دیگه، محل زندگیشون جای اون برکه آب. تا دو ماه که اون برکه آب داشته میشده محل زندگیشون. حالا ببین اگه تو عربستان یه چشم پیدا می‌شده که دیگه اونجا ممکنه یه شهری هم تشکیل می‌شده که بتونه. خب پس بنابراین شما نگاه کنین، می‌خوام بگم ممکنه یه لفظ در معانی در مصادیق متعددش استعمال میشه و میان اینها رو به عنوان استعمال ذکر میکنن، بعد یکی که میخواد بیاد معنیش رو پیدا بکنه تمامی استعمالات رو به عنوان معنا میگیره. و اینم توجه داشته باشید که خیلی وقتا این خلطه‌ای که میرسه که میگه آقا یه لفظ 60 تا معنا داره، 50 تا معنا داره، 70 تا معنا داره، مثلا اوغلای این لفظ 70 تا معنا داشته باشه، مگه دیگه زبان عربی دیگه اینقدر بدبخت بوده که هیچ معنای لفظ نداشته باشن؟ این لفظ رو 60 بار بیان وضع کنن، یا واقعا اونجا 60 تا قبیله وجود داشته که 60 تا استعمال؟ نه، اینا خیلی وقتا معلوم میشه با یک تأمل کمی معلوم میشود معنای عام بوده، ولی چون اون معنای عام یه معنای انتزاعی بوده که خود به خود خود اون معنای عام خیلی وقتا توی تفهیم و تفاهمات اون زمان مورد استفاده نبوده، غالبا مصادیقش مورد استفاده بوده، لذا استعمال میکردن در مصادیق مختلف. یعنی لفظ رو به معنای عام استفاده میکردن ولی در مقام تطبیق یه مصداق رو پیدا میکردن. مثلا میخواسته بگه جی، میگه که آقا مثلا این عین رو ورده برای من بیار، معلوم میشده اینجا مرادش از عین طلاق، یعنی شی ارزشمند رو. به نقره میرسید میگفته این عین رو ورده برای من بیار، چشمه میرسیده لفظ این استعمال میکرده، به چشم میرسیده لفظ این استعمال میکرده، استعمالات تو کتب لغت اومده، تصور کردن که اینا همش چیه؟ همش معناست. بفرمایید.
مثلا همین وقتی استعمال این میکنه منظورش طلایی، چرا جدا کردین از معنی مجازی؟
نه، در معنی عام استفاده کرده خیلی وقتا با قرینه، یعنی واقعا لفظ این رو در این معنا استفاده نکرده، در معنای عام استفاده کرده، تطبیقش بوده. مثل مثالی که عرض کردم مصداق، نه معنا حواسش اصلا نفرمایید رو معنای عام استفاده بکنید، تطبیق بر مصداق استعمال در معنا نیست. شما وقتی میگی آقا، وقتی میگی زبان عربی رو یک انسان وضع کرده، این یعنی این که مثلا چیزه، یعنی که زبان شما میگید آقا مثلا واکسن رو یک انسان کشف کرده، الان اینجا واقعا مرادتون یعنی لفظ انسان رو استعمال کردید برای فهموندن معنای پاستور ها؟
شما
میگید
که
یعنی واقعا برای معنا به کار بردید، لفظ استعمال در معنای پاسور به کار بردید، این خلط مفهوم به مساق. نه 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 نه، قطعا اینجا اینجوری نیست. قطعا اینجوری که میگم آقا یه انسان هواپیما رو یه انسان کشف کرده. خب قطعا همین دیگه، همین دارم میگم.
اگر به این معنا باشه که یه حیوان مثلا چون
یه، نه 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 به اون معنا نیست. نه به معنا
درسته، ولی اگر به معنی اینکه یه انسانی کشف کرده، یعنی من یادم نمیاد
نه اصلا اسمش هم میدونم، نه بی معنا میگیم آقا، میگیم انسان، این انسان وقتی داریم میگیم مصداقش هم در نظم مشخصه و میخواهیم این کبرای انسان رو تطبیق کنیم برای پاستور، ولی مشکل سریه که لفظ در این معنا استفاده نکردم. یعنی اینجا انسان رو استفاده نکردم که با لفظ انسان معنای فرد خاص رو به شما برسونم، نه، آمدم معنا رو استفاده کردم در معنای کلی خودش، این معنای کلی بر یک فرد هم تطبیق میشود. چی؟ حالا به هر دلیلی دیگه میخواستم اسمشو نیارم، نمیخواستم اسمشو بیارم تو این جمع، نمیخواستم اسم یک خارجی آورده بشه، درست شد؟ خیلی وقتا همینجوری دیگه، میگید آقا یک شک تطبیقم میکنید، میگید آقا یکی از علمای بزرگ ما اینجوری گفته، همه هم میدونن که مراد از عالم بزرگم کیه، نمیخوام لفظشو به کار ببرم. بفرمایید. نه اونجا گفتیم مرا، نه منظورمون لفظ آب رو استعمال کردیم در آب فرات، همونجا عرض شد اگر با تعدد دال و مدلول شما بفرمانید یا تطبیقش باشه، شما میگید آقا برای من آب بیاور، خوب دقت کنید، میگید برای من آب بیاور، خب در عالم خارج آبی که اونجا هست آب فرات دیگه، بس اراده جدیتون اینه که این مساقش رو خواستید، ولی در مقام تفهیم و تفاهم نخواستید به وسیله لفظ آب آب فرات رو بفهمید، یه موقعی میگید این آب رو بیاور، این میشه تعدد دال و مدلول، درست؟ با این خصوصی فهم، یه موقع میگید آب فرات بیاور، خب درست، یه موقعی لفظ آب رو به کار میبرید استعمالش میکنید در حصه خاص، که این مواردش موارد خاصه که شما لفظ عام رو به کار ببرید استفادهش بکنید در یه حصه خاص در یه جایی، نه به وسیله تعدد دال و مدلول بخواد به وسیله یه عنوان عام یه نفر رو بپذیرید. یه مثال بزنم برای شما، مثلا لفظ رهبر خیلی وقتا اینجوریه، معناش معنای عامه ها، ولی شما استعمالش میکنید در شخص خاص ها. الان وقتی شما میگی رهبر معظم انقلاب فرمودن، لفظ رهبر رهبر خاصه، ولی اینجا لفظ عام رو استعمال کردی در معنای خاصش. حالا اگر در حد مشترک لفظی رسیده باشه که الان مشترک لفظی شده، قبل از اینکه مشترک لفظی بشه اوائل که میگفتن رهبر معظم انقلاب، نه منظورشون معنای عام رهبر، منظورشون شخص خاص بود از رهبر، درسته؟ این میشد استعمال مجازی، چون لفظ رهبر رو در یک فرد خاص استعمال کردی، الان که دیگه اینقدر استعمال شده که به حد اشتراک لفظی رسیده، الان شما برای همه کسی بگید آقا رهبر، میگن رهبر آقای خامنه ای و مطلق هر کسی که جامعه رو یک جایی رو اداره میکنه، الان لفظ مشترک بین دو نفر شده، بین حضرت آقا. اولش که استفاده میکردن چی بود؟ اینجا استعمال میکردن لفظ در معنای خاص، اون میشد استعمال، استعمال مجازی. ولی خیلی از موارد استعمال، استعمال مجازی نیست، شما لفظ عام رو استفاده میکنی بعد در مقام تطبیق، این دقیقا مثل که قرآن که میگه که انما ولیکم الله الذین آمنوا، بعد اونجایی که میگه و از کنم خدمت شما صدقه میدن در وهم راکعون، اینجا لفظ رو استعمال کرده که الذین استعمال کرده در حضرت امیر، واقعا اینجوریه؟ لفظ الذین استعمال شده در حضرت امیر؟ مراد آیه حضرت امیر نیست؟ قطعا هست. چیزی تو علیلش میکنی؟ مصداقه. عنوان کلی رو به کار بردن، اینم میشود مصداقش، درست شد؟ معنای کلی رو به کار بردن، معنای اراده کلی شده، ولی اینجا تطبیق شده برای مصداقش، معنای کلی به کار رفته ها، ولی مصداقش در عالم خارج مشخصه و قصدتون هم اینه که در اراده جدیتون اینه که میخواید بگید که این مصداق هم این کار رو انجام داده، ولی لفظ در معنای مصداق شما استعمال نکردید، دیگه استعمال کردید میشه استعمال مجازی، بعد دیگه قابل تطبیق و حمله بر فرد دیگری نیست ها، توجه داشته باشید ها، دیگه قابل تطبیق بر هیچ فرد دیگری نیست مصداق جدید، اگر مجاز به کار ببرید، اگر لفظ انسان رو یا اگر لفظ آیه قرآن رو در مصداق خاص به کار ببرید، اینکه ائمه علیهم السلام میگن مثلا نحن والله الراسخون فی العلم، اگر گفتید که الراسخون فی العلم در معنای ائمه علیهم السلام استعمال شده و مجازن، چون الراسخون فی العلم یعنی اینکه همین 14 نفر، اگر گفتید مجازن در همین 14 تا استفاده شده، این میشود معنای مجازی، دیگه قابل تطبیق بر فرد دیگری نیست ها، دیگه هیچ کی دیگه نمیشه راسخون فی العلم باشه. اگه شما گفته راسخون فی العلم در معنای خودش به کار رفته و مصداق اتم و حقیقیش که مد نظر مولا هم هست همین 14 نفره و یکی حضرت میفرمایند نحن و الله راسخون فی العلم، یعنی ما ها مصداق اتم میشیم، ما مصداقیم نه معنا، نحن و الله راسخون فی العلم یعنی ما مصداق و مرادیم، نه به معنی که معنای کلام در ما به کار رفته، نه به معنی که اراده استعمالی از کلام راسخون فی العلم ما 14 تا. اگه اینجوری گفتید واقعا اگه کسی بگم که راسخون فی العلم باشه ممکنه معنا رو یه جای بده. چی؟
این یه حسه خاصش میشه.
آره.
حالا اگر ما این رو به کار ببریم
به معنا به کار ببرید قطعا مجازه. عرض کردم که خیلی وقتا من این رو به کار ببرید برای فهموندن، مثل آبی که به کار بردید برای فهماندن، یعنی قصد نه فرق نمیکنه، چون شما دارید میگید این رو به کار بردیم برای فهماندن، برای فهماندن در مرحله اراده استعمالی، در مرحله استعمالی اگه میخواید به ذهن مخاطب مصداق رو بزنید میشود مجاز. یه موقع هم لفظ رو معنای عام استفاده کردید، تو اراده استعمالیتون هم معناش عام بوده، یک انسانی کشف کرده، ولی هم شما میدونید هم مخاطب میدونه هم اراده جدیتون از این انسانی که کشف کرده یه فرد خاصیه، اینا اشکال نداره دیگه. بله برای درست استعمالی دیگه قشنگ موارد مجاز مشخصه. خیلی وقتا اینها اگر آمدید الان دارم همه توضیح میدم دیگه، میگم اگر راسخون فی العلم رو به کار بردید برای که بفهمونید این 14 نفر رو، این میشود مجاز. اگر به کار بردید نه من نظرتون اینه که مصداقشون در اراده جدیتون اینه که مصداق اینهای 14 نفرن، لفظ در معنی عام استعمال کردید، در مرتبه اراده جدی با یه قرینه فهموندید مراد خارجیم از عرض کنم از چیز این 14 نفر باشه، او اشکال نداره معنا عامه. این هم یه نکته ای که حالا بالاخره توجهش اینجا خوبه. خب و ترادف چیه؟ ترادف هو وجود و لفظین لمعنا واحد، اینه که دو تا لفظ برای یک معنا وجود داشته باشد. بناءً لا شک فی امکان الاشتراک و ترادف بناءً علی غیر مسلک تعهد فی تفسیر الوضع، بنابر مسلک اعتبار و مسلک قرنعکید مشکلی نیست و مجرد کون الاشتراک معدیا الی الاجمال و تردد سامه فی المعنى المقصود لا یوجب فقدان الوضع المتعدد لحکمته. به این مجرد این که وقتی شما اشتراک و ترادف داشته باشی منجر به این می شود که سامه در معنای مقصود شما چی کار بکنه؟ عرض کنم خدمت شما مردد بشه، این باعث نمی شود که وضع حکمت خودش رو نداشته باشه، وضع محقق نشود. چرا؟ به خاطر که وضع متعدد حکمت خودش رو در اینجا دارد. حکمت چیه؟ حکمت یه که صلاحیت دلالت داشته باشه، ولی دلالت بالفعل ممکنه به وسیله چی حاصل بشه؟ به وسیله قرینه حاصل بشه. پس بنابراین اون چیزی که حکمت وضع بود این بود که صلاحیت دلالت رو ایجاد کنه نه دلالت بالفعل رو. خب لان حکمته انما هی ایجاد ما یصلح للتفهیم فی مقام الاستعمال، میخواد صلاحیت تفهیم در مقام استعمال رو درست بکنه، علاوه بر ذم القرینه که گفتیم اینجا اسم قرینه رو میذارن قرینه معینه در مقابل قرینه صارفه. اما علی مسلک تعهد فلا یخلو تصویر الاشتراک و ترادف من اشکال، تصویر اشتراک و ترادف بدون اشکال نیست. چون اگر تعهد رو اینجوری بگیم، تعهد رو قصر بر لفظ بدونیم، بگیم التزام به عدم اتیان به لفظ مگر زمانی که قصد تفهیم معنای موضوع له رو کردی، پس بنابراین آمدی در واقع لفظ رو مقصور کردی برای فهماندن معنا، میگه لفظ رو به کار نمیبرم مگر زمانی که بخوام این معنا رو بفهمانم، خب پس حق فهماندن معنای دیگر رو نداری. امتنع الاشتراک المتضمن لتعهدین من هذا القبیل بالنسبه الى لفظ الواحد، در این صورت اشتراکی که متضمن دو تا تعهد اینجوریه میشود محال. چون شما متعهد شدی که این لفظ فقط برای معنا به کار ببری، دوباره نمیتونی بیای بگی که آقا این لفظ برای معنای دیگه هم متعهد میشم به کار ببرم. از یلزم ان یکون عند الاتیان باللفظ قها، نگید که آقا خب حالا خب ما هر دو تاشو به کار میبریم. آقای صد میگه اشکال نداره ولی یه لازمه ای داره. لازمش اینه که شما یه بار اومدی متعهد شدی که این لفظ رو هر وقت به کار بدم این معنا رو بفهمونم، یه بار دیگه متعهد شدی این لفظ رو هر وقت به کار بدم این معنا رو بفهمونم، پس هر وقت که لفظ رو به کار بردی باید هر دو معنا رو بفهمونی و قطعا این خلاف اشتراکه. اگر بخوای با یه لفظ دو تا معنا یا سه تا معنا رو بفهمونی اشکال نداره، دو بار متعهد شدی، یه بار میگی این لفظ رو به کار ببرم این معنا، یه بار میگی این لفظ رو به کار ببرم این معنا، پس لفظ رو به کار میبری باید به هر دو تعهدت چی باشی؟ پایبند باشی. باشه، هر دو معنا رو اراده کنی، در صورتی که ما در اشتراک میخوایم احدهما رو اراده کنیم نه هر دو تا رو. از یلزم این که ایکونه اندل اتیانه به لفظ، وقتی لفظ رو به کار میبره قاصدن لکل المعنه، این باید هر دوتا معنا رو قصد بکنه، وفاان به کلت تعهده، این چون دوتا تعهد داشته باید به هر دوتا تعهدش وفا بکنه، و هو غیر مقصود من المتعهد جزمن، قطعا این قصد متعهد بر این نیستش که یک لفظ رو در مواد اشتراک در هر دو معنا در همه از هم استفاده بکنه، این معنا. ولی اگر آمد تعهد رو اینجوری گرفتی، قصد معنا کردی، و اذا کانت تعهد به معنی الالتزام بالاتیان به لفظ اندت قصد تفهیم المعنا، یعنی میگه هر وقت میخوام این معنا رو بفهمونم از این لفظ استفاده بکنم، التزامه که این لفظ رو نمیآورم مگر زمانی که قصد تفهیم این معنا داشته باشم، یعنی قصد کنی این لفظ رو هنگام قصد تفهیم این معنا. در این صورت خب پس بنابراین نمیتوانی عرض کنم وقتی میخواهی این معنا رو بفهمانی از لفظ دیگر استفاده کنی، چون شما گفتی برای فهماندن این معنا از این لفظ استفاده میکنم، برای فهماندن معنای دوستی از لفظ دوستی استفاده میکنم، پس حق نداره دیگه از لفظ محبت استفاده بکنی. در این صورت امتنع الترادف المتضمن لتعهدین من هذا القبيل بالنسبه الى معنا واحد، چرا؟ چون اگه دو تا تعهد بکنی باید وقتی میخوای مثلا دوستی رو بفهمونی هر دو تا لفظ رو به کار ببری، بگی دوستت دارم، محبت دارم به شما، تا اینکه بشه اون معنا رو بفهمونی، چون تعهد کردی برای فهموندن این معنا از هر دو لفظ استفاده بکنی. خب اذ یلزم ان یاتی به کل لفظین عند قصد تفهیم المعنا، باز و هو غیر مقصود من المتعهد جزمن، عرض کنم خدمت شما کسی که میخواد تعهد بکنه همچین چیزی رو قصد نداره. خب و حل الاشکال، حل اشکال چیه؟ دو جور حل میشود اشکال رو حل کرد، یا بگیم در واقع اینجا دو تا متعهد وجود داره، یه بار من تعهد کردم یه بار شما تعهد کردی، این اصل خوب دقت کنید، این جواب اول، این که بگم آقا من تعهد کردم این لفظ داری معنا به کار ببرم، شما هم تعهد کردی این لفظ در اون معنا به کار ببری، این تعدد تعهد اصل وجود الفاظ مشترک و مترادف رو در زبان تصحیح میکنه، ولی اینکه من در موارد استعمالاتم بتوانم از اشتراک و ترادف استفاده بکنم رو توجیه نمیکنه ها. این که من آمدم برای خودم این تعهد رو کردم، شما برای خودت اون تعهد رو کردی، توجیه میکنه پس چرا در زبان عربی الفاظ مشترک و الفاظ مترادف وجود دارد، چون متعهداش مختلف بودن. خب این رو حل میکنه، ولی مشکلی که من بتوانم از تعدد از اشتراک و از ترادف استفاده کنم این رو حل نمیکنه، به خاطر که من بالاخره به عنوان بخشی از زبان یه تعهد داشتم، پس من نمیتونم از اشتراک استفاده بکنم. پس بعد راه دوم رو در هر صورت پیش بریم، تعدد متعهد شبهه اول رو در زبان همچی و چیزی داره حل میکنه، ولی شبهه این که من چجوری میخوام استعمال کنم حل نمیکنه. باید چیکار بکنیم؟ باید بیم تعهدای هم عرضه تصویر بکنیم. و حل الاشکال اما به افتراض تعدد المتعهده است که چند تا متعهد وجود داشتیم، او وحدت المتعهده، ولی به ایکون متعهدن به عدم الاتیان به لفظ الا اذا قصد تفهیم احد المعنیین به خصوصه، نه کلی احد المعنیین. میگه لفظ شیر رو به کار نمیبرم مگر زمانی که یکی از این سه معنای خاص رو بخوام بفهمانم، او متعهد است عند قصد تفهیم معنا به اتیان به احد اللفظین، میگم وقتی میخوام این معنا رو بگم یکی از این سه لفظ رو استفاده بکنم. خب خب یکی دیگه اش هم حالت سوم میرم آیه صد یا خود آیه خویی تصویر میکنن که اینم بد نیست، که آقا در واقع یه تعهد نکنم که در ناحیه محمولش دو شقی باشه، بلکه بیام دو تا تعهد بکنم هر کدام مشروط به عدم دیگری. یه بار میگم آقا متعهدم که لفظ اسد رو به کار نبرم، حالا اسد نه شیر فارسی، لفظ شیر رو به کار نبرم مگر معنای شیر خوردنی رو بخوام بفهمونم، الا زمانی که قصد تفهیم معنای شیر آب رو داشته باشم. یه بار دیگه هم متعهد میشم که لفظ اسد رو به کار نبرم مگر قصد فهماندن معنای شیر آب رو دارم، مگر اینکه قصد فهماندن معنای دیگری داشته باشم. دو تا تعهد مستقل میکنیم هر کدام مشروط به عدم دیگری. یه موقع یه تعهد میکنیم دو شقی، میگیم این لفظ رو به کار نبرم مگر اینکه یکی از دو تا معنا رو بخوام بفهمونم، یه موقع نه دو تا تعهد هر کدام مشروط به عدم دیگری. یه بار متعهدم که این لفظ لفظ رو در معنای شیر خوردنی به کار ببرم، یه بارم متحدم این لفظ رو در معنای شیر آب به کار ببرم، هر کدام منوط به عدم اون تعهد. میگم این تعهد رو دارم مگر اینکه بخوام از اون تعهدم استفاده کنم، و اون تعهد رو دارم مگر اینکه بخوام از اون تعهدم استفاده بکنم. اینم یه تصویر دیگه ایه. او فرض تعهدین مشروطین على نحو یکون المتعهد به متعهد به فی کل منهما مقیدا و عدم الاخر. این که تعهدی که در ضمن هر کدام وجود داره که در واقع به کار بردن لفظ برای فهماندن معنا، در هر کدام این مقید باشد به عدم اراده اون تعهد دیگر. بفرمایید. اصلی نیست دیگه، هر دو تا هم ارزن، ولی هر کدوم تعهدشو به عدم دیگریه. میگم آقا اینو متعهد میشم که به این تعهدم عمل کنم مگر اینکه اون تعهد داشت بخوام به اون عمل کنم، اون دیگه میگم به این تعهدم میخوام عمل کنم مگر اینکه بخوام به این تعهدم عمل کنم، مساوی میشن. احسن، برای تعیینی که به کدوم تعهدم دارم عمل میکنم احتیاج به چی داریم؟ قرینه معینه داریم. درست شد؟ هر دو تاش جواب میده. بفرمایید. خب این بحث تمام. اگه اجازه بدید این 10 دقیقه که وقت هست یه بحث کلی از ابتدای بحث بعدی رو بگیم که مهمه، بعد بمونه باقی. نگاه کنید، یه بحث ما اینجا داریم، این بحث خیلی مهمیه. یه تفاوت از الان میخوام ذهنتون رو کلا نسبت به ادبیات دیگه بریزید، هرچی از ادبیات تو ذهنتون بوده رو بریزید بیرون. میخواد اصطلاح اصولی رو در مورد تصنیف لغت بلد باشید. ما در زبان عربی میومدیم میگفتیم آقا یه فعل داریم و یه اسم داریم و یه حرف داریم. توی نحو اینجوری تقسیم بندی میکردیم، میگفتیم اسم داریم و فعل داریم و حرف داریم. درست شد؟ اگر بخوایم به لحاظ اصولی، این برای ما مهم نیست. به لحاظ اصولی اون دست معانی برای ما مهمن که به لحاظ هویت با هم دیگه تفاوت داشته باشن. ما در زبان اصولی خودمون دو دسته معانی کلن داریم که برامون ارزش دارن. ای که یک لفظی دلالت بر زمان بکند یا دلالت بر زمان نکند، ای به لحاظ عرض کنم خدمت شما اصولی برای ما اهمیتی ندارد. این کار علم صرف و علم نحوه. اون چیزی که برای ما مهمه ایه که این لفظی که وجود دارد دلالت میکند بر یک معنای مستقل یا دلالت میکند بر یک معنای ربطی. یه معنای مستقل یا معنای ربطی. هر آنچه که دلالت بر معنای مستقل میکند اسمش رو میذاریم معنای اسمی، هر آنچه دلالت بر معنای ربطی میکند اسمش رو میذاریم معنای حرفی. خب حالا بعد یه مقداری رو باز کنیم. مراد اون از معنای حرفی چیه؟ مراد اون از معنای حرفی هر چیزیه که معنای نسبی داشته باشه، نسبت باشه، قوامش متوقف بر طرفین باشه. تفاوت بین معنای اسمی و معنای حرفی ما رو جلسه آینده است انشاءالله صبح شنبه بحثمون اینه که فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی چیه. الان میخوایم اون دستبندی که در علم نحو داشتیم تطبیق بکنیم، ببینیم اوناهایی که اونجا خونده بودیم کدوماش مصداق معنای اسمی هن، کدوماش مصداق معنای حرفی هن. چی شده؟ نه الحمدلله. خب های نگاه بکنید، توضیح بدیم. نگاه بکنید ما چی اومدیم گفتیم قبلا؟ ما اومدیم گفتیم که ما یک کلمه بسیط داریم، یک کلمه چیز داریم، مرکب داریم، یه هیئت ترکیبی داریم. کلمه بسیط مثل چی؟ کلمه بسیط، مراد از کلمه بسیط چیه؟ مراد از کلمه بسیط موادن، اسماءن و حروفن. مثلا من کلمه بسیطه. چرا باشیم کلمه بسیط؟ چون به وضع واحد همین لفظ وضع شده برای معنای خاصی. درست شد؟ همین الفاظ به وضع، یعنی مواد و الفاظ، یعنی هیئت ترکیبی خاص خودش با حروفی که درش به کار رفته همه با هم برای یه معنا وضع شده. ز و یه و دال با این تفاوت که ز مکسور باشه یا ساکن باشه این کلمه وضع شده است برای فهماندن معنای این آقا، اسمش گذاشتیم زید. درست شد؟ یا مثلا لفظ انسان، الف و نون و سین و الف و نون با این خصوصیات وضع شده برای فهماندن این معنای خاص. درست شد؟ یا مثلا مصدر صبر، سه و به و ره وضع شده است برای فهماندن این معنای خاص. اینا میشود چی؟ اینا میشود کلمه بسیط. من، فی، الا، اینا همه کلمه بسیطن، چون همین من وضع شده برای فهماندن نسبت نشویه. درست شد؟ پس خود همین حروف و هیئت حروف همه با هم دیگه وضع شدن برای یه معنا. اسم اینو چی میذارن؟ اسم میذارن کلمه بسیط. درست شد؟ یک کلماتی داریم که کلمه مرکبن. مرادون از کلمه مرکب چیه؟ کلمه از مرکب مثلا اسم فاعل، اسم مفعول، افعال، صفت مشبه است. اینهایی که هیئتشون برای یه چیزی وضع شده و مادهشون برای یه چیز دیگه وضع شده، یعنی این هیئت ترکیبیه دارن. اسم فاعل بر یه معنای دلالت میکنه که در واقع هیئتش یه معنایی رو میفهمونه، مادهش یه معنای دیگه ای رو میفهمونه. فعل مضارع هیئتش یه چیزی رو میفهمونه، معناش یه چیز دیگه ای رو میفهمونه. پس بنابراین افعال و اسم فاعل و اسم مفعول صفت مشبهه، اینا اسمشون رو میذاریم کلمه مرکبه، چون ترکیب شدن از دو تا وضع، یه وضع برای هیئتشون و یه وضع برای مادهشون. درست شد؟ یه سری معانی هم داریم که اصلا هیئت ترکیبیه، یعنی هیئت ترکیبی اونایی هستند که اصلا ماده درشون مهم نیست، یعنی در واقع یه نسبتی هستند که برای یه معنی وضع شده، مثل نسبتی که ما برای چیز داریم، نسبتی که در جمله اسمیه داریم، یعنی نسبت نهاد و گزارهی، نسبت مبتدا و خبری. جمله اسمیه وضع شده است برای یه نسبت مبتدا و خبری دیگه. درست شد؟ یا مثلا مثال دیگه بخوام بزنم، مضاف مضاف الی مثلا صفت و موصوف. درست شد؟ اینا فقط یه سری هیئتی هن دیگه، هیئت مضاف مضاف الیه، هیئت صفت و موصوفی، هیچ ماده‌ای در طرفینش قرار داده نشده، یه هیئت خاصه. درست شد؟ حالا اگر ما بخوایم به اینها رجوع بکنیم و ببینیم از این مجموعه کداماش معنای استقلالیان، کدام معنای غیر استقلالیان، میبینیم اسمها معنای استقلالیان که بخشی از همون کلمه های بسیطه بودن. مثل چی؟ اسمها عبارتند از اسمهای اعلام شخصی و اسماء اجناس. درست شد؟ اسماء اجناس، اسم اعلام شخصی و مصدرهای ثلاثی مجرد، که مصدرهای ثلاثی مجردی که وزن ندارن، یعنی تو باب نرفتن، وزن خاصی ندارن. مصادر ثلاثی مجرد خیلی هاش، مثلا صبر. درست شد؟ خب اینها که در واقع خیلی از اینهای هم در معنی اسم جنسی هم به کار رفته، مصدر ثلاثی مجرد خیلی وقتا اسم جنسی هم، خیلی وقتا معنی چون مصدری هم دارن ولی کیفیت وضعشون با اسم جنسا فرق نمیکنه. درست شد؟ انسان با صبر کردن شاید کیفیت وضعش یکی باشه، چون به باب نرفته، هیئت خاصش هم وضع نشده. صبر رو با همین هیئتش وضع کردیم برای همین معنای مصدری. اینا میشن معنای اسمی. خب خوب دقت بکنید، مواد افعال هم همین جوری هن. مواد هیئت های ترکیبی دیگه مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، مواد اینها هم این جوری هن. اینا معنای اسمی دارن همه، یعنی معنای مستقل دارن. ولی معنای غیر مستقل، معنای ربطی چی هن؟ حروف معناشون معنای ربطیه. وقتی شما میگید از سیر، حالا مثال که آقای صدر میزنن اینجا توضیح بدم مشخص میشه، ایشون میفهمن که از سیر و الی مکه المکرمه واجبون. درست شد؟ از سیر و الی مکه المکرمه واجبون. اینجا ببینیم اجزای کلام چی داریم. ما اینجا یک از سیر و واجبون داریم. درست شد؟ که از سیر و واجبون هیئت جمله اسمیه است، در واقع داره یه نسبتی رو میده بین سیر و بین وجوب. درست شد؟ این شده معنای نسبی، معنای حرفی. پس معلوم شد که ماوزعله جمله اسمیه خودش یه معنای حرفیه، چون یه ربط رو ایجاد میکنه. درست شد؟ از سیر و الالمکه، الا خودش حرفه، داره یه نسبت ابتداییت درست میکنه بین سیر و مکه، که میخواد بگه آغاز سیر، ببخشید انتهاییت شروع میکنه، من نیست، الاس، از سیر و الالمکه، یعنی میخواد بگه انتهای این سیر و سفر شما باید به مکه مکرمه منتهی بشود، نسبت انتهاییت بین سیر و بین مکه. درست شد؟ خب این یه معنایه. پس خود الا و حروف هم یه معنای نسبی ایجاد میکنن. المکه المکرمه، درست شد؟ نسبت صفت و موصوفی، این نسبت صفت و موصوفی هم معنای حرفیه. درست شد؟ خب واجبون، خودش هیئت واجبون، این خودش یه معنای نسبیه دیگه. هیئت واجبون یعنی هیئت اسم فاعل، عرض کنم خدمت شما، دلالت میکند، عرض کنم خدمت شما، به عرض کنم دلالت میکند به نسبت قیامیه، عرض کنم ماده نسبت به یک شخصی. وقتی شما میگی ضارب، یعنی نسبت این که ضرب متقول است به یک شخص خاصی، بر این دلالت میکند. درست شد؟ خب یا بر حیث صدوریه، حالا هر جور میخواید اسم فاعل رو، حیثیتش رو، نسبتش رو توضیح بدید، حالا به او کار ندیم، دلالت بر یه هیئت میکنه. درست شد؟ خب پس بنابراین اینجوری شد که ما حاصل بس، ما در زبان اصولی خودمون وقتی میخوایم بحثا رو اصولی مطرح بکنیم دو حصه الفاظ بیشتر نداریم، دو حصه به تعبیر دیگه معانی بگیم بیشتر نداریم. لغت رو و الفاظی رو که درست میکنیم یا یه الفاظ دلالت میکنن بر یه معنای مستقل، اسم اینا رو میذاریم معنای اسمی. هر لفظی با هر اسمی که تو نحو داره دلالت بر معنای مستقل و اسمی بکنه در نزد ما اصولیان میشود اسم، و هر لفظی دلالت بر یک معنای نسبی و ربطی بکند، هر اسمی میخواهد در علم نحو داشته باشد، ما اسمش رو میذاریم حرف. هر چه دلالت بر، پس بنابراین ما در علم اصول دو تا الفاظمون بر دو قسمن، یا اسمن یا حرفن، چیزی به عنوان فعل ما اینجا نداریم. تقسیم ما اینجوریه و اسم ها هم دیگه تقسیم بندی مختلف نمی کنیم، حروف هم تقسیم بندی مختلف نمی کنیم، یا حرفن یا اسمن، تقسیم بندی دیگه در بین ما نداریم. از حالا به بعد بر این اساس سیر می کنیم، هر جا هر کلمه رو می بینید باید تحلیل کنید معانی اسمش از معانی حرفیه، و حالا جلسه آینده تحلیل می کنیم که تفاوت اساسی بین معانی اسمیه و معانی حرفیه چیه. تنقسم اللغه الى کلمه بسيطه و کلمه مرکبه و هیئه ترکیبیه قوم و به اکثر من کلمتین. لغت و الفاظی که در زبان به کار می روند اینا تقسیم می شوند به کلمات بسیط، کلمه های مرکب و هیئت های ترکیبیهی که بیشتر از یک کلمه دارن، مثلا اسم جمله اسمیه، مثل صفت و موصوف، مثل مضاف و مضاف الیه. تک تک اینها رو به لحاظ ماهوی توی بحث های آینده مورد بررسی قرار میدیم ها. این که تفاوت بین جمله تامه و جمله ناقصه چیه، کتاب و علیین، یا مثلا علیون عالمون با علیون العالم تفاوتش چیه، اینا رو توضیح میدیم. نسبتی که در این وجود داره با نسبتی که در این وجود داره چه تفاوتی میکنه، نسبت جمله تامه که یسه و سکوت علیه هاست چه خصوصیتی وجود داره که یسه و سکوت علیه ها میشه، چرا کتاب و علیین عرض کنم یسه و سکوت، عرض کنم خدمت شما مثلا بفرمایید که علیون عالمون یسه و سکوت علیه هاست، علیون العالم یسه و سکوت علیه ها نیست، چه فرقی با هم دیگه نام میکنه، جمله تامه چه خصوصیت داره، جمله ناقصه چه خصوصیت داره، اینا رو بعد ذکر میکنیم. حالا بحث سر اصل همین تقسیم بندیه. خب کلمه بسیطه کلمه ایه که الموضوعه به مادت حروفها و ترکیب الخاص و همین ماده حروفش، یعنی همین ز و ی و دال و همین ترکیب خاصش که مفتوح و مکسور و چه خصوصیاتی داره، این به وضع واحد للمعنا، یعنی وضع شده است به ماده حروفش و ترکیب خاص به وضع واحد، دو تا وضع نمیخواد، زید رو به وضع واحد برای معنای این فرد، انسان رو به وضع واحد برای معنای کلی وضع کردیم. من قبیل اسماء اجناس، اسماء اجناس به وضع واحد وضع شده اند، اسماء اعلام به وضع واحد وضع شده اند، حروف به وضع واحد وضع شده اند. اینجا حروف نه معنای حرفی، همین حروف صرفی و نحوی خودمونه، من و با و الا و فی و اینها. ول کلمت المرکبه هی کلمت التی یکون لهیئتها وضع و لمادتها وضع آخر. کلمه مرکبه کلمه ای که هیئتش یه وضع داره، مادهش یه وضع دیگه داره، من قبیل فعل که فعل مضارع مادهش یه وضع داره، هیئتش یه وضع دیگری دارد، اسم فاعل مادهش یه وضع داره، هیئتش یه وضع دیگری دارد. ول هیئت ترکیبیه هی الهیئت التی تحصل به انضمام کلمت الی اخرى، هیئت ترکیبی هم اون هیئتیه که به انضمام یک کلمه به کلمه دیگر حاصل میشود. مثل چی؟ مثل هیئت جمله عرض کنم اسمیه، مثل هیئت صفت و موصوف، مثل هیئت مضاف مضاف الیه و امثال آن. خب تحصل به انضمام کلمت الى اخرى و تكون موضوعه لمعنى خاص، یه معنای خاص هم میخواد بفهمونه. والحیات والحروف عموما لا تستقل معانیها به نفسها، حیات و حروف غالبا معانی مستقل به نفسه ندارد، لانها من سنخ نسبه و الارتباطات، ربطی رو ایجاد میکنن. ففی قولنا از سیر الى مکه المکرمت واجبون تدل الى علا نسبت خاصه بین سیر و المکه، نسبت انتهاییت سیر به مکه رو مخواد برسونه. حیث و ان سیر ینتهی به مکه و تدل هیئت مکه المکرمه بر نسبت وصفیه دلالت میکنه، و هیه کون المکرمه وصفا لمکه، دلالت میکنه که مکرمه صفت مکه است. و تدل هیئت جمله از سیر و واجبان، یعنی جمله اسمیه، بر نسبت خاصه، نسبت این همانی بین مبتدا و بین خبر، بین نهاد و بین گزاره، علی نسبت خاصه بین السیر و واجبون و هو ان الوجوب ثابت فعلا للسیر، ای که ثبوت واجب است ماحصل این همانیه. و نسبت التي يدل عليها الحرف غیر کافیه به مفرد حال تکوین جمله تامه، اون نسبتی که حروف برش دلالت میکنن این به تنهایی برای تکوین و پیدایش یک جمله تامه کافی نیست و لهذا تسمى بالنسبه ناقصه، حرف اون چیزی که برش دلالت میکنه خودش نمیتواند جمله تامه درست بکنن، اسمش رو میذاریم هیئت ناقصه. مثل همین حروفی که مثلا من الا با السیر و الالکوفه شما هیچ وقت نمیتونید جمله تامه بسازید. عرض کنم خدمت شما کتاب و زیدن هم نمیتوانید، حالا خصوص حروف و بعضی از نسبت ها اینجوری هست، تمام حروف اینجوری هست، از سیر و من المکه، از سیر و ال المکه. عرض کنم خدمت شما مثلا ضرب و مثلا زیدون علصد، نمیدونه که علصد خودش با همدیگه خبر باشه ها، توجه داشته باشید، یک یکونوی در تقدیر نگیرید، اگه یکونو در تقدیر نگیرید خب علصده نمیتونه خودش یه جمله تامه درست بکنه. خب وحیت، خب اینو توضیح دادیم. اما الحیات چی؟ خود هیئت ها و نسب چی؟ دو قسمن. فبعض ها یدل علی نسبت ناقصه، یه نسبت ناقصه ای دارن، یعنی نمیتونن جمله تامه درست کنن، مثل نسبت وصفیه، مثل نسبت مضاف مضاف الی که هیئت الجمله الوصفیه. و بعض ها یدل علی نسبت التي تتكون بها جمله تامه، مثل نسبت جمله اسمیه و تسمى نسبتا تامه، اسم میشه نسبت تامه. تفاوت ما هویه بین نسبت تامه و نسبت ناقصه ان شاء الله در آینده توضیح خواهیم داد. و ذالک که هیئت الجمله الخبریه یا که هیئت الجمله الانشائیه، وقتی شما میگید سم هیئت جمله انشائی معنایی رو میفهمونه، زیدون عالمون یه معنایی رو میفهمونه. و یصطلح اصولیا علی التعبیر بالمعنى الحرفی عن کل نسبت، معنای حرفی رو به لحاظ اصولی ازش تعبیر میکنیم، هر نسبتی رو بهش میگه معنای حرفی، سواء کانت مدلوله للحروف، میخواد همین حروف نحوی و صرفی باشه، او لهیئت الجمله ناقصه باشه، او لهیئت الجملت تامه باشه. پس هر وقت میگه معنای حرفی، هر کسی ستا در بر میگیره. و بالمعنى الاسمی اما سوا ذلک من المدلولات، معنای اسمی هر معنای مستقلیه. خب پس در واقع ماده اسم فاعل، ماده صفت مشبهه، ماده فعل مضارع، اینا همش میشه معنای اسمی. و یختلف المعنى الحرفی عن معنى الاسمی فی امور، تفاوت معنای اسمی و معنای حرفی ان شاء الله باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بفرمایید. چی؟ خب یه اختلافی تو بحث هست، ایشون کلی میگه.
ایشون اگه فاعلی
که همش اینجوریه. بله دیگه، خب عموما دو تا معناست، عموما یکم به معنای به صورت عام میشه. شما چرا عموما رو عموما فارسی میگیرید دیگه؟ عموما یعنی همه رو شامل میشه. عموما به خلاف معناش معنی میکنه و گیر میکنه.
مجلو تصوری جمله.
اینی که عقلش کمه، بله همین ها مصادیق انسان. پس معلوم می شود که معنای انسان از اون خدمت شما یه معنای جامع بین همین ها می شود معنای انسان.
شروعش از کجا؟ شروعش می توانم می دونم این لحظه کتاب رفته، بعد می خواهم
ببینم آیا
این برای این
وضع
شده یا نه.
نه اصلا کتاب لغت تو حالا به کار رفته دیگه، مثلا تو روایت یه معنای آمده، معنای بیانه آمده، شما نمیدونید بیانه معناش چی، معوضه علیش چی، در چه معنی به کار رفته. درست شد؟ این شوهر نکنید که آقا بالاخره ما اینجا اگه با قرائن معنی رو فهمیدیم به معنی موضوع له نیاز نداریم. این درست نیست، بخاطر اینکه ما چیزی که مد نظرمونه معنای زمانه از رسول نمیخوایم، نه معنایی که خودمون الان با قرائن برامون ظاهر شده. معنای اون زمانم که خب معلوم نیست که با قرینه در چه معناییه. این شبهه کردن که قابل خر اون چیزی که برای ما مهمه معنای ظاهر، خب ما الان رجوع میکنیم معنای ظاهر رو پیدا میکنیم دیگه، چه ضرورت داره که بریم ببینیم معنای معوذ الله چیه؟ معنای معوذ الله رو میخوایم که با اصالت مدم نقل بگیم همین معنا در همون زمان هم همین معنا وجود داشته، بعد بگیم پس معنای موضوع الله همین. یا به تعبیر دیگه جواب دیگه یه که ما ظهور شخصی برامون مهم نیست، ظهور نوعی برامون مهمه. لازم اون چیزی که حجته ظهوری که برای شخص من ایجاد میشه نیست. اگرم ظهور شخصی رو ما بیان میکنیم میگیم که این ظهور شخصی من همون چیزی که عرف هم میفهمن، یعنی ما همش ظهور شخصیمون رو باز میگردونیم به ظهورات نوعیه. برای فهم ظهورات نوعیه کلام احتیاج داریم که معنای معوذ الله رو بدونیم، بعد با اساطو تطابق بگیم همین معنای معوذ الله در مرحله اراده استعمالی و اراده جدی اراده شده. آشان شون؟ خب چشم جمع شن دیگه رفاقه که هنوز نصفشون نیم بگن رفاقه هنوز نصفشون نیم بدن دیگه بفرمی
چیه
چه نظر خداوندی ها علم مطلق خیلی که میشه فعلی چه همین حرفی که شهیدان که در آمده گیریم که سر نفس و الوزر چه فایده‌ای داره برامون؟ ما کلی مثلا علم داریم تو اول، یعنی در هر دو صورت
فایده شه که دور رو جواب دادیم، دور رو جواب دادیم، باش دور رو جواب دادیم. ها شما کار نداری غیر از یکی که دو تا نکته است، یکی که بالاخره واقعیت چیه یه بحثه، یه بحث هم که حالا اولا که یه حرف واقعیت و حرف خلاف واقعیته. شما میگید چی مهمه که این دیوار سیاه باشه یا سفید باشه؟ غیر از اینکه اونجا ادعا کرده که دیوار سفیده، حالا واقعا این دیوار سیاهه؟ حالا اینکه ما حقیقت رو بیان کردیم، حقیقت شما میگید چه فایده داره؟ خب فایده نداره، حقیقت هر حقیقتی حقیقته دیگه، خود حق بودن یا مطلب خودش نکته ایه.
در هر دو صورتش چه این نظریه رو
بپذیریم
چون نظریه؟
چرا؟
چون که در هر دو صورتش
میدونیم
ما معنی حقیقی کلمه چیه.
نه، فرضیه که تو ذهن شما بچه که بودید یه ارتکازی ایجاد شده، قرنکی ایجاد شده، الان میخوای تو کتاب بنویسی، تو کتاب بنویسی که معنای درخت میگه همون چیزی که تو ذهن منه، اینجوری بنویسی؟ یعنی اگه کتاب لغت الان بخوای بنویسی، جلو هر لغتی بنویسی همون که در ذهن من است، باز معنای بعدی همون که در ذهن من است، اینجوری بنویسی؟ یا باید بری ببینی بالفعل خصوصیات معنایی چیه؟ پس به توادر احتیاج دارید. توادر برای علم تفصیلی فعلیه، در صورتی که اون چیزی که در ذهن شماست اصلا گفتم جلسه قبل توضیح دادم، ممکن تو ذهن شما خیلی چیزها بین یک لفظی و بین یک معنا یا بین صورت یک چیزی تبادل ایجاد شده باشه، شما اصلا بهش توجه ندارید. خیلی وقتا یه اتفاقی میفته، یه واقعی میفته، یه دفعه یه چیزی تو ذهنتون میزنه، اصلا خودتون تعجب میکنید که آقا این قضیه 30 سال پیش اتفاق افتاده بود، چجوری من یک دفعه قضیه که 30 سال پیش اتفاق افتاد یادم اومد؟ یا مثلا کسایی که فیلمایی رو میبینن که خیلی اون فیلم براشون هیجان انگیز و رو ذهنشون تاثیر داره، خیلی وقتا ممکنه یه موقعیت، یه تصویر رو شما یه جایی میبینی، یاد میفته ای این همون جاییه که تو فلان فیلم نشون میداد، یا مثلا فلان عکس. چی؟
خوندیش میشه روایتی که یه جا میبینیه در روز.
یا بعدا یه جای خوندی چیز میکنی، حالا بس حفظ یک مطلب غیر از اینکه تو ذهن شما با یه چیزی میخوام بگم قرنکی ایجاد شده، شرطی شده ذهن شما بدون اینکه شما ببینی، حالا یه ظرف مؤثر بوده یا بر اساس تکرار. مثال زدم برای شما، شاید براتون پیش آمده باشه، دو تا رفیق اینا رو همیشه با هم میبینید، خب وقتی از شما میپرسن زید چیه، معنای زید جدا تصور میکنید، امر چیه، امرم جدا تصور میکنید، ولی اصلا تو ذهنتون نیست که بین تصویری دو تا تو ذهن شما قرنکی ایجاد شده. یه بار تا یکیشون رو میبینید رفیق دیگه‌اش نیومده، میگه فلانی کجاست؟ من بارها برام پیش اومده که رفیقایی داشتیم که دو نفر همه با هم بودن، همیشه با هم یه جایی بودن، تا یکیشون رو میدیم میگه خب فلانی کجاست؟ تا یکی رو دیدی معنی دیگری هم به ذهن شما خطور کرده. یعنی اینکه تو ذهن شما یه چیزی قرنکی ایجاد شده باشه، غیر از اینکه شما الان تفصیلا میخوای اینو یه جای گوشه کتاب لغتت بنویسی، اونجا به درد شما میخوره. شما الان میخواهی معنای یک لفظ رو پیدا کنی، تو جلسه درسی میخوای روایت رو توضیح بدی، وقتی روایت توضیح میدی از کجا میگی آقا معنای لفظ چیه؟ باید به توادر رجوع کنی، معنا رو بنویسی اینجا بیاری. این غیر از اینکه وقتی میخونی معانی به ذهنت میرسه، تو جمله میاد ترجمه هم میکنی، دقت میکنید؟ این غیر از اینکه بالفعل آقا میپرسه سبحکم الله بالخیر یعنی چی؟ شما این ممکنه در روز 10 بار 20 بار هم استعمال کنی، حتی میگن که آقا عربا میگن تا نهار نخوردی سبحکم الله است، بعد از نهار مساکم الله است. ساعت 3 بعد از شما مثلا جایی که رسم مثلا نهار رو دیر میخورن یا آقا نهار نخورده میبینه شما رو میگه سبحکم الله. خب میخوام بگم این خصوصیات هم ممکنه بدونی، ولی معنای دقیق شما که حتی یه بار هم تصور نکرده باشی، بارها جو لفظ داری معنی استعمال میکنه شما. خب هست دیگه، در مشترکات هر ستاش حواستون چیه؟ هر ستاش موضوع لای در مشترک، هر ستا باید توادر بشه به ذهن شما.
یه دونه از معانی الفاظ انسواق داره، منظورم
نه خب این انسواق اب نداره آیشتر قبلا توضیح، نه قرینه لازم نیست، نه 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 این مشکل نداره، توضیح قبلا هم دادم، هر ستا تو ذهن شما ممکنه بیاد، یکیش ممکنه اسرا انسواق هم باشه، ولی بقیه هم تو ذهن شما بدون قرینه میاد ها، معنای مجازی بدون قرینه تو ذهن نمیاد. یعنی وقتی من به شما میگم که موش، اصلا آدم ترسو تو ذهن شما نمیاد. من وقتی به شما میگم لفظ ماس، اصلا آدم شلوول تو ذهن شما نمیاد. ولی وقتی میگم شیر، درسته به خاطر کثرت استعمالات ممکنه بعضی از معانی بین الفاظ و معانی قرنکی بیشتر تو معانی دیگه ایجاد شده باشه. الان همینجوری کدومتون تو معنی انسان و آب شک میکنید؟ درست شد؟ ولی خیلی معانی تو همزبان خودمون از بعضی از الفاظ اگه سوال بکنن، احتیاج داره یک دقت بیشتری کنید. رخت در چه معنی به کار میره؟
لباس.
به هم مطلق لباسه؟ بند لباسه؟ نگاه کنید رخت شامل شر... شامل لباس های مثلا مثل کفش هم میشه یا نمیشه؟
نه.
کفش رخت هست نیست؟ خب نگاه کنید اینا یه چیزایی که باید برید بشینید فکر کنید ریزه کاریاش. تو الان شما گفتن رخت مثل انسان نیست همه هیتاج معین بشه. الان رخت مشترک لفظه بین بند لباس یا خود لباسه یا نه مرادش فقط عرض کنم خدمت شما لباس خالیه. این لباسه تو چه دامنه ایه؟ شامل کلاه هم مثلا رخت میشه یا نمیشه؟ شال گردن رخت هست یا نیست؟ اینا یه چیزایی که بخاطر یک لفظی که پرکاربرد نیست بین ماها. من میخوام بگم همیشه اینجوری نیست که شما بگید آقا زود معنی به ذهن انسان. نه، احتیاج به انسان بره نگاه بکنه خصوصیات معناش رو هیتش رو بررسی کنه خیلی وقتا. خب بفرمایید. لفظه. بله. بله کلام و هیئات و همش.
هیئات خالص نباید بشه.
چرا دیگه هیئات هم هستن دیگه.
هیئات.
وضع هیئات بحث کردیم.
حالا سر اینو چیز نگا. میخوام بگم
خب
هیئات رو بگیریم باشه من سر تعریف بحث مرکبات ترکیبی نمیخونه.
چرا هیئات ترکیبی هستن دیگه؟ نه هیئات ترکیبی هستن. اصلا هیئتن هیئات نه همینه. نه هیئت اسم نه نه حیات ترکیبه مثل گفتیم الان امروز توضیح مفصلش میاد ساعت بعدی مثل صفت و موصوف مثل مضاف و مضاف الیه مثل جمله اسمیه
هیئت اسم
فاعل چی میگی؟ اسم فاعل اب نداره کلمه مرکبه بخشش هیئت مادهش هم ماده
هیئت اسم فاعل پس چیزی نداره
چرا خودش هیئته ایم مثل مضاف مضاف الیه فرق نمیکنه هیئت ناقصه است الان توضیحش امروز
میاد هیئت اسم فاعل جدا از خود اسم فاعل که میشه تفسیر
نکنه شما اسم فاعل تقسیم کردید به ماده و هیئت هیئتش از قسم حیات مادهش از قسم اسامیه نه دقت نکردید خودش جمله بابا نها کنید اینجوری بگم براتون بعضی چیزا ماده خالصن بعضی چیزا هیئت خالصن بعضی چیزا هیئت و ماده ترکیبی هن لفظ رو وضع کردیم برای هر دوتاش یعنی وضع کردیم لفظ رو برای اسم فاعل رو وضع کردیم برای فاعل وضع شده مجموعه گفتیم که ما احتیاج داریم همیشه در ضمن یک ماده ای باشه دیگه درست شد لذا همیشه گفتیم اسم فاعل رو وقتی وضع میکنیم چون همیشه باید در قالب یک ماده ای باشه وضع کردیم برای مجموعه یه هیئت به همراهی که یه ماده توش ریخته میشه این غیر از مضاف مضاف الیه ها
غیر
از
مشیر بودنش ماهیت اضافی ماده خاصه اینا خود هیئت رو وضع
کرده ابن نداره اگه میخواد جوری کنید به هیئت چه جدا نگاه کنید اسم فاعل هیئت خالی نداره جمله اسمیه هیئت خالیه مضاف مضاف الیه هیئت خالیه درست شد صفت و موصوف هیئت خالیه ولی اسم فاعل اینجوری نیست هیئت همیشه به همراه ماده است اینجوری تصویر میکنن شما میخواهید بگید نه من برای اسم فاعل ماده شو جدا میگیرم صفه چیزشو جدا میکنم مثل فعل مضارع دیگه شما فعل مضارع هیئت یا هیئت ماده با هم قاطیه خب احسن اسم فاعل فعلا ابن نه 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 میگن جوری نیست یضربو رو میگن اصلا از همو اول هیئتی که توش یک ماده اشراف شده تصور کردن این اختلاف بحث نیست تفسیریه دیگه شما میگید آقا واقعا همینجوری ما تا حالا تصویر میکردیم فعل مضارع رو تصویر میکردیم یه هیئتی که ماده داشتن درش اشراف شده پس همیشه یا یضربو یا یفعلو ماده داشتن تو هیئت فعل مضارع اشراف شده تو صفت و موصوف اشراف نشده تو مضاف و مضاف الیه ماده داشتن اشراف نشده بلکه آمده رب ایجاد کنه به این دو تا معنی اسمی که امروز داره توضیحش مفصلش خواهد اومد روشن خواهد شد این فرق میکنه فعل مضارع اسم فاعل فرق میکنه با صفت موصوف جمله اسمیه جمله اسمیه آمدی گفتی آقا هر چی ربط ایجاد کنه بین یک نهاد با یک گزاره اصلا بحث نشده اشراب درش نشده که اون نهاد و گزاره حتما در اینجا باید یک نهاد و گزاره خاص باشه مصدری باشه چه خصوصیت داشته باشه ولی در اسم فاعل چون اون ماده همیشه میخواد در این قالب خاص ریخته بشه ها لذا همیشه توی قالب یک ماده خاص اشراب شده همیشه یا به صورت فی و عین و لامه یا به صورت زوره و بیه همیشه یک ماده خاص توش اشراب شده ولی اصلا وقتی مضاف و مضاف الیه میشه اشراب شده درش که دو طرفش یه مضاف و مضاف الیه حتما باید اسم باشن اسمش از چه جنس اسمی باشه چه خصوصیتی داشته باشه نه اصلا به اینا هیچ کاری نداری چی؟ جمله اسمیه نداره نه جمله اسمیه چی نداره نه واسه گزاره در جمله گزاره در جمله اسم نه اونا جز بشه بله اونا که نکره بودن اونا که باشه جز بشه نداره ولی نه 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 نکره بودن در گزاره در گوش کنید در نهاد در عرض کنم گزاره جمله اسمیه اصلا اینکه اسم باشه یا فعل باشه یا اسم فاعل باشه یا صفت مشابه باشه فرقی میکنه همه قیودی که داره توش هست، خدا خیرتون ده سه. ولی ماده خاص و اسم و فعل و چی بوده اینا توش هیچ کدوم اشراب نشده، چون هیچ کدوم از اینا درش ماده اشراب نشده، حروف نگاه نشده، فقط ما یک هیئت میفهمیم. بله بالاخره هیئت میخواد ربط اینو تا معنی اسمی ایجاد کنه، او اسمها باید بالاخره یه چیزی اینجا قرار بگیره، ولی ما برایش درش اشراب نکردیم، دقت نکردیم، به این توجه نشده که حتما یه ماده خاصی باید توش باشه. ولی وقتی شما میگید ضربه ضربه یا یضربه، حتما در این فعل ماضی و فعل مضارع باید ماده باشه، هیچ وقت بدون ماده اصلا محقق نمیشه.
نه
نه نه نه، هم تو هر فعل یک ماده خاص باید باشه.
فعلا
و احسن وزن
بی‌نهایتی رو میگه، خب میگم این قید خاص
نیست. نه نه نشد نشد نکن ا الان یک سوال، ا فعل مضارع فعل ماضیه نیست، درست شد؟ پس بنابراین حتما باید زوره و به یه ماده توش باشه. خیلی وقتا مواد ممکنه در یک جای خاصی مقید باشه. شما ممکنه بگی نه آقا من تو ذهنم اینجوری نیست، تو ذهنم اینجوریه که آمدم گفتم ثلاث و احرف متحرکن، اینجوری رو آمدم جدا کردم، ولی تو ذهن مردم عموم مردم نیست. وقتی داریم نگاه میکنیم، وقتی اسم فاعل و فعل مضارع و فعل ماضی رو نگاه میکنیم، واقعا هیئت ترکیبی است، یعنی فعل مضارع وضع شده است برای هیئتی که یک ماده دهی توش ریخته شده باشه. پس بنابراین اینا با هم دیگه است. ایاتون باشه گفتیم ا فعل مضارع توضیح دادیم ها، که من هی میگفتم ثلاثه احرف متحرکن شما بگید، فقط میخواستم حیث هیئتیشو بگم، و الا اگه شما نما بکنید یه صرفی اینجوری ننوشته. شما میخواید مثال بزنید دیگه، یک نحوی ببینید وزن فعل مضارع چی گفتن، همه وزن فعل مضارع گفتن یفعلوا، همه تو ماده بیان کردن، درست شد؟ ولی صفت موصوف اینجوری نیست، مضاف مضاف الیه اینجوری نیست، اینا فرق میکنه با هم دیگه به لحاظ هیئت ترکیبی با فعل مضارع و اسم فاعل. حالا آیست بر اساس همین تصویر مشهوری که تو علم نحو بوده بحث کرده، بعضی وقتا از یک اسم خالی بحث میکنیم، بعضی وقتا از یه چیزی بحث میکنیم که مرکب از هر دو تاست، بعضی وقتا یه چیزی رو بحث میکنیم که اصلا ترکیبیه نیست، هیئتش خودش یه هیئت مستقله. حالا این هیئت ها یا ناقصن یا نسبت تامن، که امروز تو توضیح بیشتر مشخص میکنیم. آیست خاص اینجوری مشخص کنه، خاص وقتی میخواد به لحاظ اصولی بیاد تفصیل بده، بگه که آقا این معانی یا معنی میان یا معنای حرفیان، آیست خواست یه جوری بگه که تمام مصادیق نحوی که تو ذهن شما هست همش تکلیفش مشخص بشه. آمد اینجوری گفت، بالاخره شما اگرم نپذیرید، بالاخره اینجوری میخوام بگم، یه موقع میگه آقا شما از همه اول میگم چیزی به من هیئت ترکیبی نداریم، ولی بالاخره بنابر تصویر اونایی که فعل مضارع رو هیئت ترکیبی میبینن، تمام مصادیق آیست بحث کرد دیگه، روشن کرد، گفت آقا فعل مضارع رو شما نحویات میگید هیئت ترکیبی، هیئتش یه چیزی از جنس معانی حرفی است، ماده از معنی اسمیاش، همین هم جدا کرد دیگه.
فعل مضارع ترکیبی
است، حواستون باشه، فعل مضارع ترکیب شده از یک ماده و از یک هیئت، هیئتش از جنس حیات، مادهش هیئت ترکیبی مرکب دیگه.
گفته کلمه
نه حواستون نیست، چرا بعدش توضیح میدم، دو تا معنی اسمی است. حالا بذار توضیح بدم، امروز میاد کامل فعل مضارع دلالت میکنه بنابر نسبت صدوریه فعل از فاعل در زمان حاضر، یعنی در واقع طرفینشه، طرفینشه که ماده است، یکی فاعله، اون نسبتش هم نسبت صدوری است. اینا یکی همش روشن میشه. مشکلیه که هنوز تحلیل نکردید معانی حرفیه رو. کم کم کمجور پیش میریم معانی حرفیه رو که تحلیل بکنیم روشن میشه. حالا امروز بذار یه مقدار پیش بریم، چند تا مثال بزنیم، اینا همش روشن.